وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشین، انشاءالله برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعد باشید با عنوان دفاع بدون مرز.
دفاع بدون مرز.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
در اوایل دهه 90 بود که مجله نیوزویک آمریکا روی جلد خود عکس یک سردار ایرانی را چاپ کرد و نوشت: هیچ کس مانند او با داعش مبارزه نمی کند. خیلی ها تا حالا این چهره را ندیده بودند، مردی که عکس یا فیلمی از او منتشر نشده بود و حالا ناگهان در دنیا سر و صدا به پا کرد. ژنرال قاسم سلیمانی.
بنابراین نظام جمهوری اسلامی علاوه بر این که در داخل خودش ایجاد قدرت کرده است، اقتدار دارد. این اقتدار مهمترین دستاورد این نظام، تأثیر این نظام بر منطقه است.
او فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران بود، مردی که بعد از حمله آمریکا به عراق و افغانستان همه می‌خواستند بدانند او چطور یک روز در تهران است، روز دیگر در بغداد و بعد از آن در کابل، بیروت و دمشق. مردی که همه جا بود و هیچ جا نبود. پانزده اسفند 1396 اینجا در واشنگتن کنفرانس کمیته امور عمومی آمریکا، اسرائیل، آیپک در حال برگزاری است. همه آنهایی که ضد ایران هستند اینجا جمع شدند. هدف این نشست تحریم و ضعیف کردن سپاه پاسداران است. یکی از سخنرانها کوین مک‌کارتی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا است.
ایران در حال محکم کردن جای پای خود است. ما طرح جدید رایس انگل را داریم که به تازگی بیرون آمد برای اینکه سپاه رو هدف قرار بده. اون چه جهان باید بدونه اینه که اونها به سپاه اجازه میدن به سوریه بره. این به نظر من غیر قابل قبوله. این جاییست که ما باید خط بکشیم و آمریکا نمیتونه به ایران اجازه بده در سوریه بمونه.
آمریکایی‌ها خوب می‌دانند ایران توانسته معادلات منطقه غرب آسیا را مدیریت کند. خشم آنها موقعی بیشتر می‌شود که آنها این بازی را شروع کردند و حالا قبول بازنده بودن برایشان سخت است. پایگاه اینترنتی TRT در گزارشی هفته گذشته گفت:
آمریکا برای حفظ منافعش در منطقه به عراق رفت، اما به نظر می‌رسد ایران پیروز ماجراست. آمریکا رژیم صدام حسین را در سال 2003 سرنگون کرد، اما این ایران بود که از زمان استفاده کرد و سیاستمدارانی که قرار بود پس از دوران صدام از حزب اسلامی دعوه بر سر کار آیند حمایت کرد. امروز نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران در بسیاری از شهرهای کلیدی در شمال عراق گشت زنی می کنند.
همه این حرفان نشان از موفقیت نیروهای ایرانی در سپاه قدس و به ویژه فرمانده ارشد آن سردار سلیمانی بود، مردی از نسل پاسداران در دهه 60.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان، آموزشی که ملاحظه میکنین برادران میبینن آموزش فرود و صعود از کوه یا آموزش فشرده چریکی.
این صدای سردار سلیمانی بود که از آن روزها می گفت. سردار سلیمانی نبردهای چریکی را در کردستان آموخته بود. قبل از شروع جنگ در کردستان او آب دیده شد برای کارهای بزرگ. سردار سلامی، فرمانده سپاه:
سپاه وقتی وارد جنگ شد از داشتن سلاح‌های سنگین کاملا محروم بود، یعنی برای ما کلاشینکوف، جسه، برنو، M1، نارنجک، سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای بود که در اختیار ما بود. در تفاکر اون زمان ما اگر ما به یک دوشکا دست پیدا می‌کردیم، یک کمپاره 60 می‌داشتیم، یک کمپاره 81 یا 120 و یا تفنگ 106، احساس می‌کردیم که از یک قدرت تجهیزاتی بسیار بالایی واقعاً برخوردار بودیم. یعنی بچه‌های ما با تکیه بر ایمان الهی خودشون توانستند از RPG ها به اندازه تانک های دشمن قدرت تهاجمی ایجاد کنند.
نیروهای سپاه کم کم توانستند در جبهه ها با موفقیت عمل کنند و پیروزی های بزرگ نصیبشان شوند. امام خمینی از سپاه راضی بودند:
سپاهیان ما، بسیج ما، چه در جبهه چه در خارج جبهه فعالند و جنگ را برای خودشون گوارا می دانند. برای اینکه جنگ ما دفاع است، هجوم نیست. این مشتی که شما پاسداران ما به دهان این مهاجمین زدید، این یک عبرتی میشد از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت در مغز خودشون این تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما هم یه حجوم بکنیم.
آن تفکر کم کم به بلوغ رسید و شاخه ای از آن به عنوان سپاه قدس به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی اختصاص یافت. در دهه 60 ایده ایجاد سپاه قدس ایجاد شد. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل:
نیروی قدس در سال 64، شهریور 64، فرمان به اصطلاح همگانی حضرت امام رحمت الله بود برای تشکیل نیروهای پنجگانه سپاه. یعنی عملا نیروی قدس جدا شده یک بخشی از اطلاعات خارجی سپاه بود که تحت عنوان نیروی قدس تشکیل شد در سال 1364، یعنی اواخر جنگ تحمیلی، یعنی حدود 3 سال مونده به پایان جنگ. اما این که چرا این تفکر شکل گرفت؟ اصلا سپاه به نیروهای پنجگانه هوایی، دریایی، زمینی، قدس و بسیج مجهز شد و اینها در شکل گرفت. دو تا دلیل داره، خصوصا در ارتباط با نیروی قدس. یک، توسعه یافتگی سیاسی نظام جمهوری اسلامی. یعنی سال 60 ما هنوز درگیری مثلا بحث‌های جنگ‌های داخلی خودمون، منافقین، بحث کردستان، تا حدودی خلق عرب، ارزم به حضور شما که بحث خلق ترکمن و این بحث‌ها رو داشتیم. شاید ما به اون شکل سیاسی هنوز نظام جمهوری اسلامی با نگرفته بود.
سپاه قدس اصولاً درگیر مسائل بیرون از مرزهای کشور است، اما چه کسی است که نداند امنیت داخل کشور هم بدون حل مسائل بیرونی چندان محقق نمی شود، آن هم در غرب آسیا که به خاطر وجود نیروهای غربی همیشه آبستن بحرانهای تازه است. داعش را که یادتان هست، هنوز از زمانی که نیروهای تروریستی می‌خواستند به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی حمله کنند زمان زیادی نمی‌گذرد. خرداد 3 سال قبل بود.
3 نفرشون همچنان در داخل سمت پنجره سوم هست. اگه آقای یوسفی بتونن بگیرن سمت پنجره سوم هستش که مواجه. آقای یوسف مواظب باش. آقای یوسف مواظب باش. سمت پنجره سوم هست.
همون ساعات اولیه نیروهای سپاه وارد عمل شدند.
با عکس العمل به موقع یگانهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در مجلس روبرو شدند و عکس العمل سریع و به موقع و قاطع برادران عزیز پاسدار که البته با حمایت و پشتیبانی برادران عزیز نیروی انتظامی هم همراه بود، تروریست ها مجبور شدند که به داخل ساختمان مراجعات مردمی نمایندگان فرار کنند و در داخل یکی از طبقات که طبقه 4 اون ساختمان بود پناه بگیرند و در اونجا مخفی بشن. با رسیدن نیروهای تقویتی حلقه محاصره تروریست ها به تدریج تنگتر و تنگتر شد و عرصه بر اونها تنگ شد، به گونه ای که یکی از تروریست ها مجبور شد بعد از اینکه عرصه واقعا بر او تنگ بشه با یک عملیات انتحاری خودکشی کنه و 2 تروریست دیگر با عکس العمل شدید برادران عزیز پاسدار به هلاکت رسیدند. نکته قابل توجه این موضوع این بود که مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در حالی که در یکی از ساختمان‌های جنبی مجلس یک عملیات تعقیب و گریز ضد تروریستی در جریان بود هرگز قطع نشد. کار نمایندگان در صحن علنی مجلس با استحکام و استواری و اقتدار ادامه پیدا کرد تا آخر کار.
امنیت داخلی ایران آنقدر مهم بود که سپاه مانند روزهای اول انقلاب وارد عمل شد تا جواب کوبنده‌ای به دشمن بدهد. حمله موشک‌های سپاه به دیرالزور سوریه و مقر تروریست‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به اقدامات و تدمنشانی عوامل مزدور استکبار جهانی در پاسداشت خون شهیدان 12 رمضان،
سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
در اطراف دیرالزور پایگاه های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک های میان برد مورد هدف قرار گرفت. دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یه کار کوچیکی بود انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد. موشک ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیر و زور اصابت ها رو همزمان برای ما اینجا مخابره کرد.
این مسئله اگرچه در کمتر از نصف روز تمام شد، اما نشان داد که در لب مرزهای ایران چه اتفاقهایی می افتد. این مثالی ساده بود که نشان می دهد الگوی رزمی سپاه قدس چگونه به امنیت داخلی ما کمک می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتفاعات مشرف به شهر فکریه حلب هستیم. اینجا مقری بود که از نیروهای داعش گرفتیم.
در نگاه اول دفاع مقدس فقط 8 سال بوده است، اما در حقیقت ما برای 40 سال است جنگ نظامی خود را ادامه می دهیم، گاهی درون مرز و گاهی بیرون مرز. حداقل نتیجه آن این است که ما در چگونه رزم کردن خبره شده ایم. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
ما آموخته ایم چگونه امنیت ایران را حفظ کنیم. ما آموخته ایم در مقابل گروه های تکفیری و تروریستی و ضد بشری و حتی هواپیما ربایی چگونه مقابله کنیم. ما آموخته ایم چگونه با دشمن بجنگیم. همه ترفندهای آنها برای ما روشن است، ولی کشورهایی که تجربه غنی 37 ساله ایران را ندارند بسیار آسیب پذیر هستند. نکبت جدید و گروه های تروریستی مورد حمایت امریکا مرز و قلمرو نمی شناسد.
حوادث این چند ساله در عراق و سوریه نشان داد که ایران اگر نیروهای ورزیده برای نبرد در خارج از مرزهایش نداشته باشد، قطعاً امنیتی برای شهرها و روستاهایش هم نخواهد داشت. اینجاست که راهبرد دفاعی امنیت تهران در بغداد است بهتر فهمیده می شود. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت:
الان وضع منطقه رو ببینید چطوری است. اگر ما جلو داعش رو در سوریه و عراق نگرفته بودیم، امروز تو تهران انفجارات و درگیری ما داشتیم در حقیقت. بنابراین ما در یه سرزمین زندگی میکنیم که اسمش گذاشتن پل جهانی، یعنی تمام منافع جهانی از اینجا عبور میکنه، از هواپیماهایی که بالا سر ما رد میشن تا کشتیهایی که از زیر پای ما رد میشن و تجارت جهانی، نفت و گاز دنیا در اینجا هست در حقیقت، ارتباط شرق و غرب از ایران عبور میکنه. ما سر چهارراه منافع بین المللی هستیم. ممکنه کشوری مثل ژاپن نیاز به امنیت مثل ما نداشته باشه، اما ما در سر یه قله هستیم که میخوان مرتب حمله کنن این قله رو بگیرن. ما باید اینجایی که زندگی میکنیم برای مردممون امنیت و آرامش درست کنیم تا بتونن مردم زندگی کنن.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. بیان روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه درد بود.
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴ نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زیباترین حرف، حرف حقه. زیباترین حق گذشته. زیباترین رحمت بارونه. زیباترین کلمه محبته. زیباترین عهد وفاست. زیباترین زینت ادبه. زیباترین دوست مادره. پس به دنبال زیباترین ها باش. با هم زیباترین بعد از ظهر رو براتون آرزو میکنیم. عصرتون زیبا. به زیبایی رنگین کمان عاشقانه پس از باران.
بابا میشه این نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادانم نمیگیره.
رادیوتون سالمه ایشالایی چند ساعتی.
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
ای خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوان.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به باقیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان
ما میمتنگ شده. خدا مدلان پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم میشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا هم نمانه درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی
آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون پر از خوبی و آرامش و خوشی باشه انشالله. از اینکه همراه ما هستید و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز موج رادیویی خودتون رو تنظیم کردید بی نهایت سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید با ادامه برنامه ها. میان برنامه کوتاه روایت ناتمام رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 13:30 هم همکارانم با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی که آخرین برنامه از این بخش هست تقدیمتون خواهند کرد. با ما باشید.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود. مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدند. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد: مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس میگیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بد جوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطره قطره خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت می شد می افتی. و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
برو بابا پناهت به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست، من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه 3 بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره.
بله گرامی می‌داریم یاد و خاطره همگی شهدای 8 سال دفاع